بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو.
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترمش رو فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، منظر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم، مجری این برنامه. و در برنامه های نیم نگاه سعی میکنیم که مسئله سلامت رو مطرح بکنیم. امروز رفتیم سراغ حمایت های بیمه‌ای. میخوایم بریم ببینیم که بیمه سلامت به عنوان یک بیمه پایه‌ای در کشور با توجه به تصمیمات اخیرش مبنی بر تخفیفات بیمه‌ای، رایگان شدن حق بیمه برای گروهی از دهک‌های درآمدی، چه مزایایی رو در نظر گرفته برای بیمه شدگان و درباره جزئیات این تصمیم گیری ها مطالبی رو تقدیم حضورتون کنیم. سلامت در هر جامعه ای سعی میکنه بر مبنای نظامی که تعیین میکنه برای خدمات دهی به حال اولویت های سلامت، بهداشت و درمان رو در اختیار مردم قرار بده، سرویس دهیش رو و خدمات دهیش رو. مثلا نظام های بیمه ای به یک ترتیبی، نظام های ملی سلامت به ترتیب دیگری و البته ترکیبی از اینها و سایر نظام های سلامتی که خب چارچوب و سیاست گذاری هاش رو میشه مطرح کرد. اما در کشور ما به هر حال بیمه های پایه عهده‌دار حمایت هزینه های پرداختی توسط مردم هستند که در این برنامه آخرین تصمیمات در مورد یکی از این بیمه های پایه برای دهک های درآمدی مختلف رو مطرح خواهیم کرد. بهره‌مندی از نظام بیمه‌ای برای خدمات بهداشت درمان، به حال سازمان‌های بیمه‌گر پایه بخشی از خدمات رو بر عهده دارن، البته به عنوان خرید خدمت. و بیمه‌های پایه‌ای متعددی هم در داخل کشور داریم. دو بیمه پایه اصلی ما سازمان تأمین اجتماعی، همینطور سازمان بیمه سلامت کشور و البته بیمه‌های پایه‌ای دیگری هم هستن در قالب صندوق‌هایی که متعدد هست و میشه مطرح کرد. اما ما سراغ یکی از این بیمه های پایه خواهیم رفت، سازمان بیمه سلامت، که خب خدمات رسانیش هم در بخش دولتی، بیمارستان های دانشگاهی است و پراکندگی جغرافیاییش هم در همه جای کشور. اما شما که بیمه شده یه سازمان بیمه سلامت هستید باید بدونید که آخرین تصمیمات در مورد تخفیفات بیمه چه هست، همینطور دهک های درآمدی که از نظر اقتصادی توان کمتری رو دارن میتونن از پوشش رایگان برخوردار بشن. میتونید از ما بپرسید اگر از هیچ پوشش بیمه درمانی برخوردار نیستین. تاکید میکنم خدمتون که ما داریم از بیمه های درمانی صحبت میکنیم، به سایر بیمه ها و بیمه های اجتماعی کاری نداریم، مثل بیمه بازنشستگی. درستی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدهش خب میتونه از مزایای مختلف بیمه های اجتماعی بهره مند بشه، ما صرفا داریم راجع به بیمه درمانی صحبت میکنیم. و همینطور یک سازمان بیمه گر با عنوان سازمان بیمه سلامت 22652876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و میتونید برای ما پیامک هم ارسال بفرمایید از طریق 30102. اما بریم سراغ سازمان بیمه سلامت کشور، آقای دکتر جمشید شایانفر که مدیر کل بیمه‌گری و درآمد این سازمان هستند. آقای دکتر شایانفر سلام به شما.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر شایانفر. تصمیمات جدیدی که گرفته شده در سازمان بیمه سلامت برای اینکه مقدار هزینه های مردم پایین‌تر بیاد از نظر حق بیمه که باید پرداخت بکنن، اینا رو من خواهش میکنم، البته با توجه به اینکه در برنامه های دیگری هم مطرح کردیم، با توجه به لازمه در موردش اطلاع رسانی بشه ما صحبت بکنیم، جزئیات از شما بشنویم. اول بریم سراغ دهک های درآمدی که به هر حال میتونن حق بیمه اصلا پرداخت نکنن. شروع کنیم از رایگان بودن حق بیمه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من تشکر میکنم که این فرصت فراهم شده که از طریق این رسانه ما اطلاع رسانی بکنیم به مردم که شرایط بیمه شدن رو براشون شرح بدیم که چه اتفاقاتی افتاده و تسهیل شده و کمک بکنیم به این که بیان مردم بیمه بشن و این رو من به سهم خودم از شما تشکر میکنم در این زمینه. از طبعه همونطور که شما میدونید سازمان بیمه سلامت وظیفه پوشش بیمه اخشار مختلف جامعه رو در حوزه سلامت و در حوزه درمان عهده‌دار هستش. چهار گروه عمده بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند. یک گروه ثابت و عمده ما روستاییان عزیز هستند. قطب 20 میلیون و حدود 300 هزار نفر در حال حاضر بیمه شده ما هستند، شامل روستاییان، عشایر عزیز و افرادی که در شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر زندگی میکنند. اینها رو مجموعاً ما به عنوان بیمه شدگان صندوق بیمه روستاییان تحت پوشش داریم. گروه دیگر بیمه شده هایی هستند که در قالب صندوق کارکنان دولت بیمه شده ما هستند. اینها هم قریب به 5 میلیون نفر کارکنان دولت و اعضای خانواده اونها هستند. گروه دیگه تحت عنوان صندوق سایر اخشار بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند. قریب به 3 میلیون نفر ما اینجا بیمه شده داریم، شامل خانواده معظم شهدا، مددجویان محترم بهزیستی، مرجعان محترم کمیته امداد حضرت امام، طلاب و روحانیون تحت پوشش حوزه های علمیه، گروهی از اتباع خارجی دانشجویان. اینها هم مجموعا در قالب صندوق سایر اخشار بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند.
بله.
یک گروه عمده دیگه که الان محور و موضوع بحث ما هست، افرادی هستند که از طریق بیمه گذار بیمه نمیشن، خودشون رأساً برای پوشش بیمه خودشون اقدام میکنن، نه بیمه گذار دارن، دستگاه بیمه گذار ندارن و خودشون به صورت فردی یا خانوادگی اقدام میکنن.
آقای تو قبل از این که من عذرخواهی میکنم میان کلام شما وارد شدم، الان این 20 میلیون جمعیت روستاییان و عشایر ما و 5 میلیون کارکنان دولت و این 3 میلیون سایر اقشار کاملا تکلیفشون مشخصه دیگه. یعنی مثلا کارکنان دولت که خب مشخصه که باید از چه مسیری هدایت بشن، روستاییان عشایران تقریبا تکلیفشون مشخصه و خب سازمان مطبوع و اون بیمه گذارشون خودش به عنوان یک واسطه میاد حق بیمه رو به سازمان بیمه سلامت پرداخت میکنه دیگه. درسته؟ به این ترتیبه. بعد سایر اقشار هم بر اساس حالا اونی که پوشش بهزیستی شناساییش کرده یا کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه هم شناسایی شده، اونجا کد داره، شناسه داره، طلاب، اتباع و دانشجو، اینا همه به همین ترتیب تکلیفشون مشخصه که از چه طریق و بیمه گذارشون کی هست. درسته؟
بله بله.
یعنی ما در واقع الان برای سایر افرادی که دیگه خودشون باید حق بیمهشون رو پرداخت بکنن داریم صحبت میکنیم. یعنی یه عزیزی الان اگر اصلا بیمه درمانی رو ازش استفاده نمیکنه
و جز این گروه ها هم نیست،
ما دیگه صحبتمون در مورد این گروهه. از نظر جمعیتی چه تعداد میشن آقای دکتر؟
ببینید اینها در مقاطع مختلف چون اعتبار بیمه‌ای دریافت میکنن دیگه، اساساً اعتبارهای ما یک سال است. یک فردی پارسال فرض بفرمایید در 20 شهریور پارسال اگر خودشو بیمه کرده باشه از این مجموعه، تا 20 شهریور امسال یعنی تا امروز، البته امروز فکر کنم 21 هست، این اعتبار 20 هست، این اعتبار بیمه‌ای دارد، ولی فردا دیگه این فاقد اعتبار میشه و از آمار خارج میشه. عرضم اینه که بر اساس زمانی که پوشش بیمه دارند به عنوان فرد دارای بیمه قلمداد میشن و زمانی که حتی یک روز، یک ماه، یک هفته یا بیشتر و کمتر از تاریخ اعتبارش میگذره، اون رو ما به عنوان فرد فاقد بیمه قلمداد میکنیم.
بله.
اینها مجموعاً برآورد ما اینه که افرادی که در بانک‌های اطلاعاتی ما دارای سابقه بیمه هستند ولی همه‌شون مجموعاً، حالا بخشیشون عمده‌شون فعال هستن، بخشیشون هم فعال نیستن، حدود 17 میلیون نفر هستن.
بله.
17 میلیون ما در بانک اطلاعاتیمون داریم که یا الان بیمه‌شون فعاله یا در مقاطعی بیمه داشتن ولی الان بیمه‌شون فاقد اعتبار هست. اینها بر اساس دهکی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌کنه، اما دهک همه این 17 میلیون رو ابتدای سال به صورت یک جا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفتیم و اصطلاحاً پشت سامانه منتسب کردیم به افراد. وقتی فرد میاد، اونایی که جز 5 دهک هستن الان، 3 دهک که در گذشته طبق قانون بودجه از سال 1401 و امسال هم باز این قضیه تکرار شد، در سال 1402 به صورت رایگان پوشش بیمه براشون برقرار شده در طرف سازمان بیمه سلامت، ما اینها رو تا پایان فروردین ماه سال 1403 که در پایان سال هم نباشه که دچار مشکل بشن، یعنی یک ماه هم بردیم در سال 1403، تا پایان فروردین ماه افرادی که جزء 3 دهک بودند رو بیمهشون رو معتبر کرد. 2 دهک به مجموع بیمه شدگان رایگان بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در 30 خرداد ماه امسال مصوب شد و ابلاغ شد، 2 دهک به مجموع بیمه شدگان رایگان ما اضافه شد که ما این افراد رو هم بردیم مثل اون 3 دهک تا پایان فروردین ماه 1403 براشون بیمه برقرار کردیم. اینا رو به صورت خودکار و بدون اینکه خودشون مراجعه بکنند یا نیاز به مراجعه باشه، ما بیمهشون رو فعال کردیم، فقط براشون اطلاع رسانی کردیم که بدونن که در قالب پیامک و حالا از طریق رسانه، از طریق مصاحبه‌هایی که انجام میشه و جای مختلف اطلاع رسانی شده که افراد اگر جزء 5 دهک هستن مجموعاً بیمه‌شون رایگان هست.
بله.
دهک‌های 6 تا 9 هم بر اساس همون مصوبه هیئت وزیران که من خدمتتون اشاره کردم مشمول کاهش پرداخت حق بیمه شدن و شرایط بیمه شدن براشون راحت‌تر شد، تسهیل شد، به گونه‌ای که دهک 6 که باید تا قبل از این مصوبه 30% از حق بیمه رو پرداخت میکرد، 10% کاهش پیدا کرد و رسید به 20%، و این 20% الان 287,000 تومان برای یک نفر در سال هست. یعنی یه نفر 287,000 تومان پرداخت بکنه، از امروز میتونه تا سال آینده همین موقع به مدت یک سال تحت پوشش قرار بگیره.
بله.
دهک 7 درآمدی که قبلاً تا قبل از مصوبه 30 خرداد 40% از حق بیمه رو باید پرداخت میکرد، الان اون هم با 10% کاهش دیده به 30%، که این 30% هست 430,000 تومان برای یک نفر در سال. دهک 8 درآمدی که تا پیش از این باید 60% پرداخت میکرد، اینجا 20% کاهشش بیشتر بوده، یعنی شرایط راحت‌تر برای این اتفاق افتاده، رسیده به 40% حق بیمه پرداخت بکنن، به 574,000 تومان. دهک 9 درآمدی هم که قبلا باید 80% پرداخت میکرد، 30% مشمول کاهش پرداخت حق بیمه شدن، رسیده به 50%، یعنی 717,000 تومان برای یک نفر در سال. و عرضم به حضور شما دهک 10 درآمدی بدون تغییر نسبت به گذشته کل مبلغ حق بیمه باید پرداخت بکنه تا بتونه بیمه بشه، که این کل مبلغ 1,435,000 تومان هست که اگر فرد پرداخت بکنه به مدت یک سال از مزایای بیمه میتونه استفاده کنه.
یعنی به هر حال دیگه اگر کسی هیچ تخفیفی نداشته باشه 1,435,000 تومان برای یک سالش باید پرداخت بکنه. بیمه کددار میشه که این فرد تحت پوشش بیمه سلامته. وقتی براش نسخه الکترونیک ثبت میشه
دقیقا به مراکز درمانی که مراجعه میکنه کد ملیش اعلام میشه، توی سیستم ثبت میشه و نسخه الکترونیک براش میتونه ثبت بشه.
بله.
ما همینجا از همه هموطنان عزیز، باز اونهایی که توی دهک های 6 تا 10 قرار دارن، درخواست میکنیم که بیمه شدنشون رو به زمان بیماریشون موکول نکنن، و برای بیمه شدنشون اقدام بکنن. در گذشته الزاماً باید به دفاتر پیشخوان مراجعه میکردن، ولی الان ما شرایط رو تغییر کردیم. از طریق سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت به نشانی بیمه سلامت ایرانیان .ir افراد میتونن حتی با یه تلفن همراه وارد این سامانه بشن و اطلاعات خودشون و اعضای خانوادهشون رو ثبت بکنن و پوشش بیمهشون رو فعال بکنن. البته اگه کسی هم حالا یا تلفن همراه هوشمند نداشته باشه یا اینکه شرایط استفاده برسر قادر نباشه که این کار انجام بده، از طریق دفاتر پیشخوان یا کافینت ها جای مختلف این کار قابل انجام هست، ولی شرایط تسهیل شده برای همه افراد.
بله، خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. اجازه بدید که ما گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
بله.
و یکی دو تا تلفن هم به دست ما رسیده. ما با همین تلفن ها رو بشنویم اگر در حیطه به حال اختیارات اجرایی شما هست، پاسخش رو از شما خواهیم شنید در ادامه برنامه. اجازه بدید با هم میشنویم.
بله،
با سلام خدمت خانم علوی. میخواستم بگم ما بیمه سلامت هستم، یعنی من مستمرگیر شوهرم که فرهنگی بود هستم و بیمه سلامتم. هیچی به ما نمیده داروخانه، هر داروی که دکتر مینویسه میگه این آزاده، فقط یه آسپرین یه مسکن همینو اگه بده، وگرنه چی میدن؟ اگر هم حرف زده میشه دجالتا عملی بشه، فقط صحبت نباشه.
ببینید من 67 سالمه، هیچ جام بیمه نشدم، هیچ جام بیمه ندارم، کسی هم ندارم. میخواستم ببینم چه میتونم بیمه سلامت بشم مادر.
خب اجازه بدید از این بانوی 67 ساله شروع بکنیم که نظیر این بانوی عزیز ممکنه تعدادی از عزیزان باشن که هیچ بیمه درمانی رو ازش برخوردار نیستن. آقای دکتر ایشون باید کجا مراجعه بکنن؟
عزیزم اگر که امکان یا میتونند از تلفن همراه هوشمند استفاده بکنن، وارد سامانه بیمه سلامت ایرانیان .ir بشن که اطلاعات خودشون رو ثبت میکنن و دهکشون بلافاصله مشخص میشه، متناسب با دهکشون پرداخت انجام میدن. همه این مسیری که عرض کردم از طریق تلفن همراه قابل انجام هست. اگر این امکان و این قابلیت براشون فراهم نیست به هر دلیلی، به یک دفتر پیشخوان، پیشخوانهای طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت یا حتی به کافینت هم میتونه حالا پیشخوان مراجعه بکنن، چون پیشخوانها رابطه کاری دارن با سازمان بیمه سلامت، میتونن به یه دفتر پیشخوان طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت. ما قریب به 1000 و حالا حدود 2300 تا پیشخوان در کل کشور طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت هست، هم میتونن اونجا مراجعه بکنن و همین مسیری که عرض کردم رو از طریق دفتر پیشخوان براشون انجام میشه و در همون روز کارشون انجام میشه و تحت پوشش قرار میگیره.
بله، حالا شاید اون کافی نته خورده دسترسیش بیشتر باشه، چون تعداد پیش دفاتر پیشخانی که کار طرف قرارداد شما هستن و این دفاتر، یعنی همه دفاتر پیشخوان اینطوری نیستش که شما تشریف ببرید حتما اونجا نمایندگی بیمه سلامت باشه. باید حتما عزیزان جستجو بکنن ببینن که در نزدیکی محل کار یا منزلشون کدوم دفتر پیشخوان هست که کار بیمه سلامت رو هم انجام میده، یا به قول آقای دکتر طرف قرارداد بیمه سلامت هم هست. خلاصه هر دفتر پیشخوانی هم نمیتونید شما مراجعه کنین، باید پیدا بکنین دفتر پیشخوانی که این کار انجام بده. شاید کافینت مثلا برای بانوی 67 ساله شاید راحت‌تر باشه که اونجا دیگه سیستمی جستجو بکنن و ببینن که چجوری باید ثبت بشه اطلاعاتش.
همینطور هست، منطقه افرادی که حالا میان سال هستن یا سن بالاتر دارن، معمولا اوهی دوستی یک
بله.
آشنایی هم کنارشون هست که اونم بتونه اونها رو بی نیاز بکنه از رفتن به دفتر پیشخوان. این مسیر رو هم به یکی از عزیزانی که نزدیکشون هستن میتونن، ازشون معمولا هستن کسایی که
بله.
به طور معمول، حالا موارد استثنا البته خوب بود.
دوستو گیرمندی رو مطرح کردن عزیز شنوندهی و این مطلب که خب گاهی گفته میشه علیرغم این که نمیدونم واقعا علیرغم این که نسخه الکترونیک بوده بهشون گفته شده که این دارو آزاد حساب میشه، یا اینکه مشکل دیگه ای هست؟ شما توضیح میفرمایید.
بله، ببینید، تعهدات سازمان بیمه سلامت و اساساً تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه، یعنی سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی نیروی مسلح، قریب به 99% بلکه 100% یکسان هست. تعهدات سازمان بیمه سلامت رو این که فرضاً این دارو در تعهد باشد یا نباشد، این آزمایش در تعهد باشد یا نباشد، یک خدمت دری در تعهد باشد یا نباشد، توسط شورای عالی بیمه اونجا تصمیم گیری میشه، تعیین میشه و به یعنی سازمان بیمه سلامت مجری مصوبات شورای عالی بیمه و هیئت وزیران هست. صرفاً در قالب آسپرینی که حالا هموطن عزیزمون اشاره کردن نیست، تعهدات خیلی فراتر از اینها هست. منتها یه سری دارو هم واقعاً داریم خارج از فارماکوپه هستن، توجه می فهمید، یا برند نوشته میشه،
نام تجاری مثلا نوشته.
بله، نام تجاری تجویز میشه. در این موارد سازمان بیمه سلامت مجاز هست که اون دارویی که اگر تولید داخل داره متناسب با تولید داخل اون رو تعهد بکنه بپذیره. اگر دارویی وجود نداشته باشه و در تعهد، یعنی تولید داخل نداشته باشه و در تعهد هم باشه، نمونه خارجیش هم به صورت بیمه‌ای حساب میشه. ولی اگر داری باشه که تولید داخل داشته باشه، قیمت و هزینه‌ای که محاسبه میشه معادل تولید داخل هست، مگر اینکه پزشک داروی خارج از تعهد تجویز بکنه که خب،
یعنی بعد از پزشکشون میتونن مثلا ایشون رو نسخه رو دوباره با پزشکشون چک بکنن و خواهش بکنن که داروهای در تعهد رو براشون درخواست بدن که مشکلی پیدا نکنن، چون الان اختلاف قیمته برای داروی در تعهدی که ثبت میشه به شکل الکترونیک با یک داروی در تعهد خیلی زیاد میشه.
پزشک وارد میشه و یک دارویی که در تعهد نیست رو مینویسه، سیستم پیغام میده به پزشک که این دارو در تعهد بیمه نیست. بالاخره پزشک هست.
بله. اجازه خب دیگه کار پزشک اینجا خور زیاد میشه، مجبوره که با مریضش باید یه مقدار اینجا تبادل چیز داشته باشه. بله، همینطوره. چون واقعیت الان از زمان اجرای طرحی که به هر حال یا از ارز حذف شد و نمیدونم تغییرات این چنینی داشتیم و ثبت الکترونیک داشتیم و
بله،
مشکلات یارانه دارو و طرح دارویار، این اختلاف قیمت برای دارویی که ثبت نشه به شکل الکترونیک قابل توجهه، واقعا سنگینه. و واقعیتش هم خب گروهی که سن و سال از میان سالی که میره بالا و بازنشستگی و نمیدونم مستمری بگیر و اینا، واقعا اگر که خدمات سلامت اینجا کمک بشه، یه بخش عمده از هزینه ها رو میتونه تامین بکنه. خب آقای دکتر، من میخواستم که یه مطلب دیگه هم براتون مطرح بکنم. عزیزی گفتم بازنشسته فرهنگی هستم که باز هم دکتر در دفترش من دارو نوشته اما داروخانه گفته بیمه نمیپردازه، یا اینکه عکس از دندونام گرفتم اونم بیمه قبول نکرده. ببینید، یک مشکلی که هست، حالا ما به تجربه متوجه شدیم، اصولا هر سازمان بیمه‌گر یه تعهداتی داره و بیمه شده باید بره این تعهدات رو یه مروری بکنه. حالا فرق نمیکنه چه بیمه پایه چه بیمه تکمیمای تکمیلی که اضافه فرد میره یه پولی میپردازه و یه بیمه خصوصی و اضافه هم میخواد داشته باشه، این تعهدات رو باید و این سقف پرداختی باید مشخص باشه. در مورد بیمه سلامت به چه ترتیبه؟ عزیزان میتونن اینو برن جستجو بکنن، یعنی که سقفی نداره مثلا مراجعه بیمارستان دولتی این سقف تعهدی داره بیمه سلامت یا نداره اصلا؟
ما برخلاف بیمه های تجاری سقف ریالی برای خدمت نداریم. یعنی یک نفر فرض کنید اگر به یک بیماری مزمن و صعب العلاج، حالا خدای نکرده، مباشه و حتی ماها در بیمارستان بستری باشه، هیچ وقت هیچ سقفی روش گذاشته نمیشه در بیمارستان های طرف قرارداد و هزینه‌اش در تعهد بیمه میاد، برخلاف بیمه تجاری که تمام خدماتشون سقف داره. یعنی شما آزمایشگاه مثلا پاراکلینیک تا یه حدی رو میتونید استفاده کنید، بستری تا یه حدی، همه سقف گذاری شده است. ولی در مورد بیمه سلامت و بیمه پایه اساساً سقفی مطرح نیستش. ولی اگر اون تعهد باشه، تجویز کننده که همونجا متوجه میشه. اگر خدمت سرپایی باشه، عرض کردم نویسنده نسخه که عمدتاً پزشک هست، وقتی داره نسخه رو ثبت میکنه بهش پیغام میده که این دارو، این خدمت در تعهد نیست، یا شما نمیتوانید بنویسید. مثلا یک داروی هست که باید با یک تخصص خاصی نوشته بشه،
بله،
ولی یک پزشک متخصص دیگری مینویسه این رو،
یعنی باعث میشه که در تعهد نباشه، به این ترتیب
بله
آزاد حساب بشه.
دقیقاً این دارو اساسا در تعهد هست،
بله،
ولی مثلا باید متخصص قلب بنویسه، ولی فرض بفرمایید متخصص یک رشته دیگری ارتوپد نوشته.
مکمل ها در تعهد نیستن؟
مکمل، این حالا سوالی که
همه کلیه. آره،
بخششون در تعهد هستن، بخششون در تعهد نیستن.
درست.
بخشی از این مکمل ها جنبه درمانی دارن، بخششون جنبه درمانی الزاماً ندارن، بیشتر جنبه تقویت هست. جزئیاتی داره که حالا مربوط به حوزه دیگری از همکاران
بله.
ما هست، منتها چون شما سوال فرمودید، من در حد اطلاعاتی که گفتم خدمتون پاسخ خوب بودم.
بسیار عالی. خب پس آقای دکتر، عزیزان میتونن درخواست بدن، خود بیمه سلامت استلامش از وزارت رفاه میگیره که این فرد در کدوم دهه که درآمدیه. حالا البته ما یه قراری هم گذاشتیم با یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ببینیم که مبنای این دهک بندی های تغییر میکنه یا نه، و واقعیتش این تعیین این دهک بندی و با شرط اقتصادی فعلی به چه ترتیب نیاز به بازنگری هست، آیا این بازنگری اتفاق میفته یا خیر، اینا دیگه کاری به بیمه ما نداریم. ولی خب شما بر اساس اون جوابی که و پاسخی که
وزارت
رفاه بهتون میده، شما مثلا میگن در دهک اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم، دیگه شما پنج دهک اول رایگان میشه، بقیه هم بر اساس دهک بندیشون تخفیفاتشون رو جستجو کنن، متوجه میشن که این تخفیفات به چه ترتیبه. سپاسگزارم آقای دکتر، فرصتی بود در خدمتتون، طولانی رو شما نگهت داشتیم. آقای دکتر شایان‌فر بزرگوار با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، و ما هم برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم از برنامه نیم نگاه هست که در مورد تخفیفات بیمه داریم صحبت میکنیم. یکی از بیمه‌های پایه رو بررسی کردیم، اما در ادامه میخوایم با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم، با توجه به این که ایشون عضو کمیسیون اجتماعی هستن و نایب رئیس اول این کمیسیون، آقای دکتر علی بابایی کارنامی. جناب تو بابایی کارنامی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. منم سلام عرض ادب به نظر جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم.
خوب برنامه شما و دعوت شما به مسائل اجتماعی که در سراسر کشور پیگیری تشکر
تمنا میکنم. از کنم آقای دکتر، ما امروز رفتیم سراغ همین تخفیفاتی که بیمه گذاشته برای بیمه سلامت به عنوان بیمه پایه که پوشش جمعیتی قابل توجهی را هم تحت پوشش داره، و خب به هر حال این یک کمکی و حمایتی است که تکلیف حاکمیتی هست، به خصوص توزیع بهداشت درمان، به خصوص برای گروه های سنی که خب نیازشون به خدمات بهداشت درمانی بیشتر میشه دیگه، یعنی به هر حال با توجه به شرایط سنی، شرایط جسمانی، و خب کمک بزرگی میتونه بشه. واقعیتش پرداختی از جیب مردم رو بخواد ازش حمایت بکنه، کمترش بکنه. اما یه مطلبی که هست، اینها مبناش دهک بندی است که وزارت رفاه انجام میده. پرسشی که خیلی ها با ما مطرح میکنن از عزیزان شنونده، برای خود ما و همکارانمون هم مطرحه که این دهک بندی، من حالا توی توضیحات مسئول وزارت رفاه میدیدم که 6 ماهی یک بار باید بازنگری بشه. الان واقعا مبنای این دهک بندی ما از نظر درآمدی و سایر شاخصایی که در نظر گرفته شده اشکالاتی رو داره آقای دکتر کارنامی. میخواستم ببینم که نظر کمیسیون اجتماعی در این باره چه هست. واقعیت شرط اقتصادی متفاوت شده نسبت به حتی 2 سال گذشته، و این دهک بندی نمیدونم مبناش به نظر شما نباید تغییری بکنه.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که خب اصل هر کاری که ما در بحث ارتقای کمی به کیفی بیمه پایه در کشور انجام بدیم، صرف نظر از این که این فرد به عنوان شهروند ایرانی که درکی باشه، که من قبول ندارم درک بندی در حوزه سلامات، اصلا قبول ندارم. ما که به عنوان نماینده های مجلس در مجلس کار میکنیم، اعتقاداتی به مباحث برنامه‌ریزی کلان کشور داریم. متاسفانه